خان سمن. خواجه نصیرالدین طوسی، حمد ابن محمد ابن حسن طوسی، مکنا به ابو جعفر و ملقب به نصیرالدین و مشهور به محقق طوسی یا خواجه طوسی، که او را با القاب استاد البشر و عقل هادی العشر و معلم ثانی نیز خواندند.
ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، که در سال 597 هجری قمری در جهرود قم یا طوس به دنیا آمد.
خواجه نصیر طوسی رو استاد ابوالبشر و عقل هادی اشعر یا معلم ثالث لقب دادند. واقعا یکی از شخصیت‌های کم نظیر و برجسته تاریخ علم و حکمت ماست.
او علوم نقلی رو از پدر و معقول رو از دایی و ریاضی رو از کمال الدین محمد حاسب آموخت.
در دوران تحصیل مقدماتی خواجه بود که مغولان به جهان اسلام حمله ور شدند و خواجه از طوس به نیشابور رفت و در آنجا در نزد دایی خیش فریدالدین داماد فلسفه و حکمت آموخت و در آنجا بود که حمله مغولان به نیشابور آغاز گشت.
خواجه در تمام علوم متداول آن زمان از مفاخر و بزرگان به شمار رفته و به علت هوش زیاد و غایت دانش و بینش شهره آفاق بود. خدمات اسلامی و ایرانی او زبانزده خاص و عام است.
رصدخانه مراغه در نیمه دوم قرن هفتم توسط خواجه نصیرالدین طوسی و همکاران اون بنا گذاشته شد و به عنوان یک مرکز پژوهشی فلکی و علمی بسیار بزرگی در زمان خودش شد. خواجه گذشته از این کارهای علمی به یادگار ماندنی که انجام داده و نام ایران رو در نجوم قدیم بر سر زبانها آورده و برای ما افتخاراتی را آفریده، کتابهای زیادی هم نوشته و رسالات زیادی رو هم نوشته. کتاب ها و رساله های اون رو من چند تاش رو در اینجا یادداشت کردم که خدمت شما معرفی می کنم. شرح اشارات ابن سینا
و واقعا شرح کم نظیری است و در اونجا در واقع گفتگو کرد با ابو علی سینا و بسیاری از نظرات فخر رازی را اونجا نقد می کنه و رد می کنه و دقیقا انسان احساس می کنه که چهره به چهره داره با این بزرگان گفتگو میکنه و در آثار ایشون، نوشته هایشون این وجود داره.
تحریر المجستی. المجستی میدونید یک کتابی هست که در حدود سال 150 میلادی نوشته شده است و به عنوان یک کتاب اصلی در کار نجوم و ستاره شناسی بوده است که هر کسی موردی رو داشته است به عنوان یک مرجع کلی به اون رجوع میکرده. بنابراین خواجه بر این هم حاشیه نوشته و تحریر نوشته.
یکی از کارهای ارزشمند این فیلسوف برجسته این بود که ایشون کلام جدلی تبدیل به کلام برهانی میکنه، یعنی کلام رو تو حوزه فلسفه میاره و اون تعارضاتی که بین کلام و فلسفه بود در واقع به نوعی بر میداره و کلام جدلی، کلام جدل، سفسطه رو در واقع کلام برهانی میکنه. با این کار هم باعث تقویت کلام میشه، هم خود فلسفه را هم از زوال نشون میده و ساحت برهان را، یعنی عقل را، فراتر از قواعد کلامی و فلسفی میبینه. این نکته بسیار مهمی است که باید در آثار ایشون بهش توجه بشه.
آثار خواجه هم در حوزه های گوناگون است. شما میبینید در ریاضیات و نجوم خواجه آیتی است تحریر اقلیدس کتاب ماندگاری است. در کلام قواعد العقاد همینطوره، تجرید الاعتقاد همینطوره، در حتی علومی مثل عروض معیار الاشعار.
اخلاق ناصری رو تدارک دیده، کتاب اخلاق ناصری که کتاب معروفی هست. اوصاف الاشراف رو در عرفان نوشته، کتابی در فن منطق نوشته، 20 باب استرلاب. میدونید استرلاب از ابزار بسیار قدیمی هست که در ایران یا احتمالاً هندوستان ساخته شده در ابتدا و بعداً تکامل هم پیدا کرده در ایران. 20 بابی نوشته که استرلاب دستگاهی بوده است برای سنجش‌ها و اندازه‌گیری‌های اجرام فلکی که با کمک اون در اون زمان میتونستن ارتفاع خورشید رو بسنجن، ارتفاع ستارگان رو بسنجن و کارهای دیگری رو انجام بدن که این جزء کارهای بزرگ خواجه ما هست.
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، شرح اشارات بواری سینا، اخلاق ناصری. تألیفات او را تا حدود 70 ذکر کردند که بیشتر عربی و بعضی به زبان فارسی است و اغلب آنها به زبان اروپایی ترجمه شده و در مدارس اسلامی تدریس می شود.
واقعا یکی از شخصیت‌های برجسته هم هست در حوزه ریاضی، علم نجوم، هندسه و کتاب‌های خوبی هم تو این عرصه نوشته اند. تو طب قوانین طب رو نوشته و حواشی بر کلیات قانون بوعلی سینا زده و همچنین در منطق اساس الاقتباس رو نوشته و شرح بخش منطق اشارات رو انجام داده است. و اینا کارهای بسیار برجسته است.
خواجه در زمینه‌های مختلف آثار داشته است، از جمله در اخلاق، مخصوصا در زمینه اخلاق جوانان. در کتاب اخلاق ناصری اخلاق تعلیم و تربیت را نیز مطرح کرده است و همچنین در زیج نگاری و تأسیس رصدخانه مراغه این مرد بزرگوار نقش اصلی را بر عهده داشته است.
در هر حوزه واقعا وارد شده است، بی‌نظیر بوده. یا می‌بینیم اخلاق ناصری رو نوشته، اخلاق محتشمی رو نوشته، یک کتاب اوصاف الاشراف هم بر اساس با آموزه‌های عرفانی می‌نویسه. این خیلی نکته مهمه، یعنی اینطور نشون میده که در حوزه عرفان هم واقعا ایشون دست طولایی دارن. و در حوزه کلام هم تجرید اعتقاد ایشون بیش از 70 سال است که در محافل علمی ما زنده است و شروح مختلفی نوشتن، چه علمای اهل سنت چه علمای شیعه. این از افتخارات کلامی ما محسوب میشه.
حاجه متوفای 672 است و محل دفنش هم در کاظمین، در حرم امام موسی کاظم و امام جواد. نکته مهم و جالب اینجاست که خواجه وصیت میکنه که در پایین پای حرم، در واقع مزار امام، دفن بشه و این عبارت رو بر روی سنگ مزارش نقش کنند که و کلب هم باستون زراعیه بالوسید. به نظرم این عبارتی که بنا به وصیت خواجه بر روی مزارش نقش شده خیلی اهمیت داره، یعنی یک نوعی اثبات اعتقاد امامی خواجه هست در برابر اون آثار و اون زمانی که در خدمت اسماعیلیه بود.
کمون که با وصیت خودش در کاظمین دفن شده است و این نشون میده که ایشون با ولایت آمده، بنا فتح الله و بنا یقتم، پایان حیات خودش را هم با ولایت قرار داده. و گرچه در اوصاف الاشراف هم اشاره میکنه که ولایت جوهر معرفت و عرفان است، هر کسی میخواهد به معرفت ناب دست پیدا کنه باید در خدمت تعالیم اهل بیت باشه. نکته خیلی مهمه، هر کرا از عشق خلعت داده ان باده از جام ولایت داده.
وفات این دانشمند بزرگ در روز دوشنبه 17 ذی‌الحجه سال 672 هجری قمری در سن 75 سالگی اتفاق افتاد و ایشان را بنا به وصیتش در کاظمین دفن کردند.